بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکته هایی که در مبحث حد باید بهش توجه بکنیم این است که گاهی حد در اصطلاح فلسفی به کار میره به معنای حد وجود و طبعا اختصاص داره به موجودات ممکن، یعنی هر وجودی که ممکن الوجود باشه، ضعیف باشه، فقیر باشه، معلول باشه، حدی خواهد داشت و تنها ذات واجب تبارک و تعالی است که نامحدود به تمام معنای کلمه. پس همه ممکنات اعم از مجردات تام، مجردات متعلق به ماده مثل نفوس، اجسام، اعراض و هرچه اثبات بشه در خارج وجود عینی داشته باشه، اینها ماهیت خواهند داشت. حد در اینجا یعنی ماهیت. کل ممکنن زوجون ترکیبی و مرکبون من ماهیتن و وجود، این عیناً این ماهیت همون حد اشیا است. گاهی در اینجا گفته میشه که بعضی از موجودات هستند که در اثر ضعف وجود دیگه ماهیت ندارند، مثل نسبت ها و اضافات، اینا میگن حد ندارند. کما این که بعضی از وجودات هم از شدت وجود حد ندارند، مثل ذات واجب تبارک و تعالی. حقیقت امر اینه که اضافات اصلا وجود عینی ندارند تا اینکه بگیم وجودشون ضعیف هست و حد ندارد. اینا مفاهیم انتزاعی عقلی هستند و از این جهت ما به ازای عینی ندارند تا اینکه بگیم آیا این وجود خارجیشون در اثر ضعف میتوان ماهیتی براش در نظر گرفت یا نه. و اما ذات واجب تبارک و تعالی به خاطر اینکه به هیچ وجه حدی برای اون نمیشه تصور کرد، این است که ماهیت هم نداره. بازگاهی گفته میشه که بعضی از موجودات امکانی هستند که حد معینی ندارند، مثل نفس که از مرتبه جسمانی شروع میکنه به تکامل و هیچ حد خاصی نداره، از جهت ماهیت نداره. اینم باید گفت به اصطلاح خاصی اینا حد و ماهیت رو از نفس نفی میکنند. به هر حال نفس به هر جا از به هر مرتبه از کمال برسه، نامتناهی به معنای واجب الوجود نخواهد شد. پس چون از نظر شدت وجود محدود است، به هر جایی برسد بالاخره ماهیت داره. بله، اگر ماهیت را بگیم یعنی حد معینی که از اون حد تجاوز نمی کند و دیگه کمال بیشتر از اون براش حاصل نمیشه، همیشه در همون حد میماند، خب این یه حرفیست. ولی مطلق حد و ماهیت را نمیشه از نفس نفی کرد. نفس هم مثل همه موجودات امکانی از نظر شدت وجود محدود است و دارای ماهیت. کما این که مثلا نامحدودیت هایی که در جاهای دیگری تصور بشه، مثل نامحدودیت از نظر بعد مکانی یا از نظر بعد زمانی، این مانع نمیشه از این که زمان و مکان ماهیت نداشته باشن. البته زمان و مکان به یک معنای دیگه ماهیت ندارند که از عوارض تحلیلیه وجود هستن، اون یه حرف دیگریست. اما صرف این که مثلا ما یک خطی را نامتناهی فرض کنیم یا سطحی را یا حجمی را، این مانع نمیشه از این که ماهیت نداشته باشه. چون خط ممکنه خطی یک میلیمتری باشه، ممکنه خط نامتناهی باشه، پس این ماهیت ندارد. نه، ماهیت خط همون امتدازه، منتها وجودش ضعف و شدت داره به نقص و زیاده. یا مثلا اگر گفتیم یه موجودی از نظر زمان نامتناهی است، بگیم چون نامتناهی است پس حد نداره، این حد از نظر مرتبه وجود نیست. اون حدی که ملاک ماهیت هست به لحاظ مرتبه وجود. پس اگر چیزی در یک جهتی نامتناهی بود، این منافات نداره با اینکه ماهیت داشته باشه و حد ماهوی داشته باشه. به هر حال حد گاهی مساوی با ماهیت تلقی میشه، یعنی حاکی است از محدود بودن وجود از نظر شدت. و به عبارت دیگه غیر از واجب الوجود همه چیز دیگه دارای حد هست، یعنی دارای ماهیت است. ولی حد در منطق به این معنا نیست. این ملاحظه می‌فرمایید مربوط به وجود خارجی است. در منطق ما وقتی میگیم حد، یه اصطلاح خاصی است، یعنی مفهومی که برای ما معلوم باشد و موجب علم به یک تصور دیگری بشه، به یک مجهول تصوری بشه. بنابراین باید برای مفهوم حد منطقی در اینجا بیشتر دقت بکنیم. حد به اصطلاح منطقی در جایی مطرح میشه که یک شیئی از نظر تصور برای ما مجهول باشد و یک تصورات معلومی داشته باشیم که اونها موجب اکتساب اون تصور مجهول بشه. بنابراین اولا در تصورات بدیهی حد مطرح نمیشه. اگر یک تصوری داشته باشیم که خود به خود بدیهی باشد، اکتساب نخواد. در اونجا مجهولی نداریم ما تا به وسیله یک معلوم دیگری اون مجهول را معلوم کنیم. حد یکی از اقسام معرفه. معرف در جایی است که جهلی در کار باشه، ابهامی در کار باشه. از طرف دیگری هر معرفی را حد نمیگن. اون معرفی را حد میگن که مشتمل باشه بر مفاهیم معلومی که اون مفاهیم معلوم از ذاتیات اون ماهیت مجهول باشن. فرض کنیم ما یک ماهیتی را نمیشناسیم، اما اجزای اون ماهیت را میشناسیم، اونها برای ما معلومن. اجزای ماهیت را با هم ترکیب میکنیم، از راه این اکتساب میکنیم اون ماهیت مجهول را. پس اگر این مفاهیم تمام ذاتیات یک ماهیت را مشتمل باشند، شامل باشند، اون وقت بهش میگیم حد. و اگر این مفاهیمی که معرف هستند مشتمل بر عرضیات باشند، اون را بهش میگن رسم. در اینجا سوالی مطرح میشه که آیا هر تصوری که برای ما مجهول است و از راه دیگری معلوم می شود منحصر خواهد بود در حد و رسم، یا راه دیگری هم وجود دارد؟ جواب این سوال متوقف است بر اینکه ما به انواع تصورات توجه کنیم. تصورات، البته در اینجا تصورات کلی منظوره، تصورات عقلی. تصورات همونطور که میدونید به سه دسته تقسیم میشه: تصورات ماهوی یا معقولات اولا، و معقولات ثانیه فلسفی، و معقولات ثانیه منطقی. در همه اینها مسئله جهل و علم مطرح میشه. یعنی ممکن است یک تصور ماهوی برای ما مجهول باشد و از تصورات ماهوی دیگری آن را معلوم کنیم. ممکن است یک تصوری که از قبیل مقولات ثانیه فلسفی است برای ما مجهول باشد و به وسیله مقولات ثانیه دیگری آن را معلوم کنیم. و ممکن است یک تصور منطقی برای ما مجهول باشه، یعنی از معقولات ثانیه منطقی است و به وسیله مفاهیم دیگری از سنخ خودش اون را معلوم کنیم. پس اکتساب تصورات همیشه منحصر به حد و رسم نیست، بلکه در جایی حد و رسم به این اصطلاح که مشتمل بر ذاتیات باشه یا عرضیات مطرح میشه که مجهول ما از قبیل ماهیات باشه. اما اگر یک تصوری برای ما مجهول هست که از قبیل مفاهیم منطقی یا مفاهیم فلسفی است، اون را نمیشه از راه حد و رسم تبیینش کرد، اون را باید از راه دیگری به دست آورد. حالا از چه راه؟ گویی این که این مطلب خارج از بحث حد هست، ولی مطلب مفیدی است و در شعاعش بعضی دیگه از مسائل هم حل میشه. اینه که ابتدا اینا عرض میکنیم، بعد میریم سراغ مفاهیم ماهوی و اکتساب اونها. حالا عرض میکنم این مقداری روشن تر میشه. فرض بفرمایید که یک کسی که میخواد منطق بخونه نمیدونه که قضیه در اصطلاح منطقی یعنی چی، قیاس یعنی چی، عکس نقیض و عکس مستوی یعنی چی. این مفاهیم براش مجهوله. یک لفظی میشنوه ولی معنایی از اینا درک نمیکنه و اینا مسلمان یه معنایی دارد پیش منطقیین که اونا میدونن ما نمیدونیم. حالا میخوایم یاد بگیریم. وقتی میخوان این اصطلاحات رو برای ما تعریف کنند یا این معقولات ثانیه منطقی را تعریف کنند، از یک معقولات ثانیه دیگری کمک میگیرن. مثلا میگن قضیه عبارت هست از اون مفهوم مرکبی که یا قول مرکبی که از دو تا مفهوم اسمی تشکیل شده باشه و بین اونها نسبت تام خبری باشه. فرض کنید حالا اینجور تعریف کنید، قول جا مرکب جازم مثلا. خب این تعریف ها وقتی ما در نظر میگیریم میبینیم از یه سلسله مفاهیمی تشکیل شده که اینا مفاهیم منطقی است. مثلا وقتی میگیم از دو تا تصور تشکیل شده، مفهوم تصور خودش بازی مفهوم منطقی است، یه ماهیتی که نیست تصور. یا وقتی قیاس میگیم از دو تا قضیه‌ای تشکیل میشه که چنین و چنان باشد، باز قضیه مفهومی است منطقی. یا در قیاس باید حتما یکی از دو قضیه کلی باشد، باز کلی مفهومی است منطقی. اگر این مفاهیم هم برای ما مجهول باشه، دوباره باید توضیح بدن دیگه. باز توضیح دادنش به یه سلسله مفاهیم دیگری خواهد بود و بالاخره منتهی می شود به یک تصوراتی که خودشون بدیهی هستند. این تصورات بدیهی چگونه به دست میاد؟ این تصورات بدیهی انتزاعاتی است از یک مفاهیم دیگری که در ذهن هست. یعنی مثلا ما مفهوم انسان را که تصور کردیم، از این نظر ملاحظه میکنیم که قابل صدق بر کثیرین است. این یک لحاظ ذهنی است. این جهت را که در نظر بگیریم مفهوم کلی انتزاع میشه، این مفهومی است بدیهی. دیگه برای انتزاع مفهوم کلی احتیاج نداریم ما به اینکه یک مفهوم دیگری را تصور کنیم. حد اکثر بگید صدق بر کثیرین، حمل بر کثیرین، نمایش دادن مصادیق کثیر، قابلیت این که این مفهوم نمایشگر مفاهیم کثیری باشد. این مفاهیم خود به خود از یه سلسله مفاهیم ذهنی دیگری با اون دیدگاه خاصی که نگاه میکنیم بهش انتزاع میشه. اینا دیگه اکتسابی نیستن، نمیبایست اینا را از این مفهوم دیگری به دست آورد. خود ذهن وقتی توجه بکنه به یک مفهومی از یه دیدگاه خاصی، یه مفهوم دیگری را انتزاع میکنه و به اون نسبت میده، میگه این مفهوم کلیست یا جزئیست. پس به هر حال مفاهیم منطقی همه میرسند به یک مفاهیمی که خود به خود بدیهی هستند و ذهن برای به دست آوردن اونها احتیاج به مفاهیم دیگری که به کمک اونها این مفهوم را به دست بیاره نداره. ولی مفاهیم بعدی همه محتاج به اینها هستن. یعنی بعد از اینکه تصور را ما فهمیدیم، مفهوم قضیه متوقف است بر مفهوم تصور، مفهوم قیاس متوقف است بر مفهوم قضیه، مفهوم برهان متوقف است بر مفهوم قیاس، چون قیاس خاصی است. وقتی این مفاهیم را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که مفاهیم بعدی که متوقفند بر مفاهیم قبلی، دو نوع رابطه با مفاهیم قبلی میتونن داشته باشن. یکی این که مرکب از اون دو مفهوم باشن، یعنی دو تا مفهوم رو با هم ترکیب کنیم و ازش یه مفهوم سومی به دست بیاریم. اون مفهوم سوم جنبه اجمال را دارد نسبت به اون اجزاء تفصیلی. گاهی هست که نه، این مفهوم دوم مجموعی از دو تا مفهوم قبلی نیست، بلکه اون دو مفهوم قبلی منشأ انتزاع این مفهوم هستند. در متن این مفهوم داخل نیستن، اما تا اونا را تصور نکنیم این تصور نمیشه. فرض فرمایید هیئت شکل اول را شما وقتی میخواد تصور کنی، این هیئت تا یک موضوع و محمولی، تا دو تا قضیه نباشد، هر قضیه موضوع و محمولی نداشته باشد، این هیئت تصور نمیشه. اما هیئت شکل اول عین موضوع و محمول و عین دو تا صغرا و کبرا نیست. صغرا و کبرا ماده قیاس هستند. این هیئت یه معنای دیگری است، ولی بدون اونها تصور نمیشه. پس اونها منشأ انتزاع این مفهوم هستند، نه اجزاء این مفهوم. به هر حال مفاهیم اکتسابی منطقی محتاج هستند به یک مفاهیم بدیهی قبلی، یا به عنوان اجزایی از یک مفهوم مرکب و یا به عنوان منشأ انتزاعی برای یک مفهوم دیگر. هر دو اینها را ما به طور کلی اسمش رو میذاریم تحلیل. یعنی وقتی اون مفهوم دوم را میخواییم به دست بیاریم، چون محتاجیم به مفاهیم قبلی یا به عنوان جزئی از این مفهوم یا به عنوان منشأ انتزاع، میگیم این مفهوم تحلیل میشه به اونها. یعنی بدون اونها نمیتونیم این را تصور کنیم. به هر حال این یه نوع، دو نوع احتیاج است که مفاهیم ثانوی نسبت به مفاهیم اولای بدیهی دارن. در این جاهاست که ما وقتی بخوایم مفهوم دوم را تصور کنیم، میبایست قبلا یه مفهوم دیگری را تصور کرده باشیم و به کمک اون مفهوم دوم را به دست بیاریم. این میشه یه نوع اکتساب. اجزا را تصور کنیم تا کل را به دست بیاریم، و یا اینکه منشأ انتزاعها را تصور کنیم تا تصور دومی را به دست بیاریم. هر کدام باشد مکتسب از اونهاست. این یه نوع اکتساب. بنابراین اگر گفتند مفهوم قیاس آیا بدیهی است یا نظری و اکتسابی، میگیم چیه؟ میگیم اکتسابی است. اینطور نیست که خود به خود ذهن مفهوم قیاس رو درک بکنه به اصطلاح منطقی. این مفهوم اکتسابی است. خب این مفهوم رو از چی اکتساب میکنی؟ از یه مفاهیم قبلی که یا اجزایش هستند و یا منشأ انتزاعش هستند. اون مفاهیم را باید در تعریف این بگنجانیم. وقتی میخوایم بگیم قیاس ماهو، میگیم دو تا قضیه هستند که بین اونها حد و وسط مشترکی باشد. پس قضیه را باید تصور کنیم، حد و وسط را باید تصور کنیم تا بتونیم قیاس را تصور کنیم. این قیاس مفهومش مکتسب از اون مفاهیم است. ولی این حد منطقی نیست. حد فقط در مورد ماهیات به کار می رفت. اینا که از مفاهیم ماهوی نیستن. گاهی به اینا میگن رسم به یک معنای عامی، و به هر حال این تعریف است. گاهی هم حد هم بهش اطلاق میکنند، ولی باید توجه داشته باشیم که اطلاق حد بر اینجور معرفات به اون معنا نیست که یعنی ذاتیات یک ماهیت رو ما به دست بیاریم. این یه نکته. در اینجا یک بین پرانتز نکته دیگری را عرض کنم. شاید توی بسیاری از کلمات بزرگان دیده باشید که فرمودند هر مفهومی که عام‌تر هست بدیهی تر است و ابده مفاهیم اعم اونها هست. آیا این مطلب صحیح یقینی است؟ یک پایه صحیحی داره یا نه؟ اگر منظورشون اطلاق این کلام باشد، این صحیح نیست. برای اینکه ما میبینیم تصوراتی را به طور بدیهی درک میکنیم، شاید از بدیهی ترین تصورات برای ما باشه، ولی از نظر مورد اهم نیست، اهم اشیا نیست، مفهومش هم اصلا هیچ متباین با سایر مفاهیم. مثلا مفهوم بیاض را، ما وقتی رنگ سفیدی را دیدیم و مفهوم بیاض را درک کردیم، آیا این به دست آوردن مفهوم بیاض متوقف بر تصورات عقلی دیگری است یا خود به خود تصور میشه؟ بدون شک مفهوم بیاض از بدیهی ترین مفاهیم است که ما درک میکنیم. یا مفهوم ترس، همین که احساس ترسی ما داشته باشیم، میتونیم مفهوم ترس را انتظار کنیم، خیلی هم بدیهی هست، هیچ احتیاج به اکتساب نداره، در صورتی که اهم مفاهیم هم نیست. پس فقط به یک معنا میشه اون را پذیرفت و اون بداهت نسبی است، یعنی نسبت به اون مفاهیمی که مرکب از این بساط هست، این بساط ابده هستند، بدیهی تر هست. مثلا مفهوم تصدیق اگر گفتیم متوقف است بر تصور، مفهوم تصدیق تصوری است که معه حکم باشد، پس تصوری مفهوم اعم است. تصور گاهی همراه حکم است، گاهی بی حکمه. اون جایی که همراه حکم باشد اسمش تصدیقه. حالا در تعریف مناقشه نکنید، روی این فرض عرض میکنم. اگر گفتیم تصدیق عبارت است از تصوری که معه حکم، این شد تصور مقید. مطلق تصور نسبت به این معنا بدیهی تر است، اما اینجور نیست که هر چه عام‌تر باشد بدیهی‌تر باشد. این ملاک کلی نداره. ملاک در بداهت تصور این است که ما ابتداءً بدون وساطت یک مفهوم دیگری، مفهوم عقلی را از موارد خاصش به دست بیاریم. در وجدانیات و محسوسات اینها مفاهیم ماهوی بدیهی به دست میاند، بدون این که احتیاج داشته باشیم به این که ماهیت دیگری رو ما درک کنیم. حتی اینکه مثلا گاهی گفته میشه که ما مفهوم بیاض عبارت هست از لونون مثلا یا کیفون محسوسون مبصرون مفرقون لنور البصر، اینا واقعا نمیشه گفت این مفاهیمیست روشنتر از خود مفهوم بیاض. مفهوم بیاض خیلی از اینا روشنتره. حتی مفهوم رنگ از مفهوم بیاض اخفاست. ما وقتی میتونیم رنگ را تصور کنیم که قبلا سفیدی و سیاهی و چیزهای دیگری را درک کرده باشیم، ما یه عنوان کلی از اینا به دست بیاریم. مفهوم سفیدی نسبت به مفهوم کلی رنگ برای ما روشن‌تره. اینجور نیست که هرچه اخص باشد اخفا باشد. ملاک در بداهت یک مفهوم تصوری این است که بدون وساطت یک مفهوم عقلی دیگری از موارد خاص انتظار بشید به دست بید. در تصورات فلسفی و تصورات منطقی هم همینطوره، یعنی معقولات ثانیه فلسفی و معقولات ثانیه منطقی. اگر ما یک معقول ثانیه منطقی را از یک علم حضوری بدون وساطت یک معقول ثانیه دیگری یا معقول اول دیگری فرضاً به دست آوردیم، این مفهومیست بدیهی، یعنی اکتسابی نیست. مثل مفهوم وجود، مفهوم عدم، مفهوم احتیاج، مفهوم استقلال، هم این چیزهایی را که ابتداءً از علوم حضوریه خودمون انتزاع میکنیم. اینا مفاهیم است بدی. حالا اگر بعضی از اینا اخص از دیگری باشد یا اخص از مفاهیم ماهوی باشد یا اعم باشد، اینا هیچ ملاکش نیست که این ابده باشد یا نباشد. پس یه قاعده کلی نداریم که هر مفهومی بدیهی عام‌تر است بدیهی تر است. مفهوم عام‌تر نسبت به اون مفهوم مقیدی که از این عام تشکیل می شود بدیهی تر است، نه از هر چیزی. اینم یه نکته که بین پرانتز توجه داشته باشید. خب در مقولات ثانی منطقی دیدیم که یه سلسله تصوراتی داریم ما که اینا مبهم هستن، یعنی ابتداءً خود به خود برای ما روشن نیست و به کمک مفاهیم تصوری دیگری حاصل میشن. این یک نوع معرف است، هرچند در اصطلاح منطقی بهش حد یا رسم اطلاق نمیشه. در مفاهیم فلسفی هم اینن همینطور. فرض فرمایید اگر مفهوم امکان را گفتیم عبارت است از سلب ضرورت وجود و عدم. معمولا اینجور تعریف میکنند، میگن امکان سلب ضرورت این. خب برای تصور مفهوم امکان ما احتیاج داریم به این که مفهوم سلب را تصور کنیم، ضرورت را تصور کنیم، وجود را تصور کنیم، عدم را هم تصور کنیم تا مفهوم امکان را تصور کنیم. امکان سلب و ضرورت الوجود و العدم بود. پس چهار تا دیگه مفهوم باید تصور کنیم ما تا بتونیم مفهوم امکان را به دست بیاریم، اگر فرض کنیم این تعریف باشه برای مفهوم امکان. چنین مفهومی معرف میخواد. معرفش چیه؟ خودش از قبیل مقولات ثانیه فلسفی است. ما به ازای عینی نداره، اتصافش خارجی است، اما عروضش ذهنی است به اصطلاح. اما برای اینکه این معنای صحیح امکان رو ما در ذهن داشته باشیم، باید چهار تا دیگه مفهوم که اونا هم از قبیل مقولات ثانیه فلسفی هستن قبلا تصور کنیم تا این معنا رو به دست بیاریم. حالا چه بگید مفهوم امکان مرکب است از اون چهار تا، چه بگید منشأ انتزاعش اون چهار تاست، فرقی نمیکنه، چون اینا تصوری متوقف بر اوناست. برای اینکه ما این معنا را داشته باشیم باید قبلا اونا را تصور کنیم. اینم یه نوع اکتسابه یا اصطلاحات دیگر فلسفی که با مفاهیم دیگری تبیین میشه. من به عنوان نمونه عرض کرد. بنابراین در مقولات ثانیه منطقی هم ما مفاهیمی، مقولات ثانیه فلسفی، مفاهیمی داریم مجمل هستن، بفرمایید مجهول هستن، فرقی نمیکنه، اون که نمیفهمیم واقعیت این معنا چیه، اون اصطلاح را دقیقا نمیتونیم تصور کنیم. مفاهیمی هستن یک نوع مجهولیت دارن برای ما، برای به دست آوردن اونها و معلوم کردن اونها احتیاج هست به یه سلسله مفاهیم دیگری. اونها میشن کاسب، این مفهوم دوم میشه مکتسب. اونها میشن معرف، این مفهوم میشه معرف. ولی این معرف هم باز از قبیل حد و رسمی که ذکر کردن نیست، چون اینجا مسئله ذاتیات ماهیت و عرضیات ماهیت مطرح نیست، چون ماهیتی نیست تا ذاتی و عرضی داشته باشه. و اما مفاهیم ماهوی، آیا برای شناختن هر ماهیتی احتیاج هست به حد یا نه؟ جلسه قبل اشاره کردیم به این که اگر ماهیتی بسیط باشد، خواه جنس اعلا باشه، خواه فصل باشد، خواه نوع بسیط باشه، اگر ماهیتی بسیط بود جز از راه درک مصادیق و افراد اون ماهیت علم به اون ماهیت حاصل نمیشه. چه علمی؟ اون علمی که منظور ما علم به ماهیت شیء هست، به ذاتیات شیء هست. حالا بحث در مصادیقش نداریم که کجا ماهیتی بسیط هست کجا نیست، آیا نوع بسیط داریم یا نداریم، آیا فصل مفهوم بسیطی هست یا نیست، جنس اعلاج ماهیت بسیطی هست یا اصلا ماهیت نیست. حالا در مصادیقش کار نداریم. به طور کلی اگر یه ماهیتی بسیط باشد، یعنی چی؟ یعنی یه مفهوم عقلی هست که از ترکیب و تحلیل مفاهیم دیگری به دست نیامده، یه مفهوم بسیطی است. این مفهوم را چگونه میتونیم با تحلیل کردن به اجزا یا به منشأ های انتزاع اینا به دست بیاریم؟ اولا منشأ انتزاع که در ماهیت جا نداره، چون فرض این است که مفهوم ماهوی است، مفهوم انتزاعی نیست. پس طبعا اگر ما بخوایم این ماهیت رو به دست بیاریم، باید از اجزایش به دست بیاریم. اجزا هم که نداره، چون فرض اینه که بسیطه. چنین ماهیتی وقتی برای ما معلوم خواهد شد، مثل همه مفاهیم ماهوی دیگه، که یک مصداقی ازش را درک کرده باشیم به صورت جزئی و شخصی و عقل مستعد بشود که مفهوم کلی از اون بگیره. هیچ راه دیگری نداره. بنابراین ماهیت بسیط، اگر واقعا ماهیتی بسیط باشد، هیچ چاره غیر از این نداره. خب ممکنه شما سوال بفرمایید که حکما فرمودن ماهیت اعراض بسیطه، ماهیت مجردات تام بسیطه و در این حال حد برای ذکر کردن. جواب اجمالی مطلب اینه که اینها در واقع حد حقیقی نیست و اینها از قبیل همون توضیحاتی است که برای معقولات ثانیه فلسفی داده میشه. حالا ملاحظه بفرمایید، مثلا اگر گفتیم که یه عرضی لون خاصی را، بیاض را یا نور را یا شکل را، اینا رو که اعراض میدونن و بسیط میدونن، بخوایم تعریف کنیم، بگیم یک عرضی است از قبیل کیف و محسوس و موجب تفرق نور بصر، فرض کنید مثلا همچون مفهوم تعریفی با این در نظر بگیرید. اما مفهوم عرض که خودشون هم فرمودن مفهوم عرضی است، از قبیل ذاتیات نیست، اون که هیچ. اما کیف و لون و یا کیف محسوس و مبصر و اینها رو که گفتن از قبیل جنسه، وقتی دقت میکنیم ما میبینیم مفاهیم ماهوی نیستن. و همینطور اون چیزی را که به عنوان فصل ذکر کردن، مفرق نور بصر، این هم مفهوم ماهوی نیست. کیف چیه؟ ما یک مفهوم بیانی روشنی از مفهوم کیف نداریم. اینجور نیست که هر انسانی ابتداءً بالبداهه به فطرتهی این مفهومی از کیف داشته باشه. کیف یه مفهومی است که ما از مقایسه عرض کنم چند نوع درک هایی که قبلا داشتیم به دست میاریم. و کیف نمیدونیم یعنی چی، برضا میبینید فلاسفه میشنن تعریف میکنن کیف را که عرضان لایق بل القسمت ولن مثله، و سر این جنجال ها را میدازن که آیا این تعریف صحیح هست یا نیست و این چه جور تعریفی هست. پس معلوم که مفهوم کیف روشن نیست و نمیدونیم اصلا کیف یعنی چی. باید با این تعریفات بفهمیم مفهوم اصلا مفهوم کیف یعنی چی. میگن کیف عرضی است که لا یقبل القسمت ولا نصفه. همه این مفاهیم مفاهیم معقولات ثانیه است. عرض که خودشون هم میفرمان مفهوم عرضی است، ما ذاتی نیست. لا یقبل، قبول چه مفهومی است؟ قبول مفهوم ماهوی است. تو کدوم معقولات میفتی؟ قسمت و نسبت، اینا هم همینطوره. حالا که همش هم اونا قبول نکنن، لااقل قبول را میتونن بگن که این مفهوم ماهوی نیست. برای شناختن مفهوم کیف ما باید از این مفاهیم استفاده کنیم. بعد میرسیم سر مفرق نور بصر. خب حالا فرض کنید که نور یه مفهوم ماهوی است، بصر هم یه مفهوم ماهوی است، که هر در هر دوش هم ما حرف داریم، مخصوصا در مورد بصر. این مفرق یعنی موجب تفرق، موجب یعنی علت، یه مفهوم از معقولات ثانیه فلسفی است. تفرق باز ماهیت نیست. پس میبینید حتی برای این تعریفات شایعی که هست، وقتی تحلیل میکنیم اینا هیچ کدوم مفاهیم ماهوی نیست. این یک جواب نقضی و حالا نقضی هم نمیشه گفت، یه معارضه است که اینا ای رو که به عنوان تعریف سیک میکنن برای اعراض یا برای مجردات، مثلا عقل اول، عقل اول وقتی میخوان تعریف کنن چی میگن؟ میگن مجرد تامی است که در اولین مرتبه از واجب صادر میشه. خب مجرد، تام، اولین مرتبه، اینا چیه؟ ما مفاهیم ماهوی است؟ ما همه مفاهیم عقلی است. یا نفس را حتی تعریف میکنن، نفس میگن چیه؟ میگن کمال اول لجسم عالی، کمال اول، لااقل این دوتا مفهوم از مفاهیم عقلی است، مفاهیم ماهوی نیست. نه اینا ماهیت میدونن، منشأ انتزاع در ماهیت معنا نداره، مورد مفاهیم انتزاعی بود، وزن مفهوم ماهوی است. پس اولا اینجور تعریفاتی که به عنوان جنس و فصل یک میشه تو اینا، وقتی دقت میکنیم اینا جنس و فصلی نیست، اون همه مقولات ثانیه منطق فلسفی است و به کمک ایناست که یک ماهیتی شناخته میشه، اما این شناخت نمیتونه شناخت ماهوی باشد، برای اینکه شناخت ماهوی یعنی یه مفهوم عقلی که از راه درک مصادیق جزئی به دست آمده یا به کمک مفاهیم ماهوی دیگری به دست آمده، و اینا هیچ کدوم از اینا نیست. پس اینا چیه؟ چجوری هست که این تعاریف ها ذکر میکنه؟ این تعاریف اون چه مربوط به بساط باشد، به خاطر این است که ما خود اون شیء بسیط را نتونستیم بشناسیم، چاره ای نداشتیم که به کمک مفاهیم عقلی اینا رو بشناسیم. اینا معرفت منوج هستند، معرفت کنه ماهیت نیستند. یعنی بعد از این که عقل ما اثبات کرد که موجودی به نام عقل اول هست و چون ممکن الوجود است ماهیت دارد، اما این ماهیت را ما نه مصداقش را با علم حضوری یافتیم نه با علم حصولی، یعنی نه با چشم ما میبیندش یا با حواس دیگه درک میکنیم نه علم حضوری بهش داریم، علم حضوری آگاهانه ای که بتونیم مفهوم انتزاع کنیم ازش، چنین مفهوم نداریم. پس اجمالا میگیم میدونیم یه وجودی هست، یه ماهیتی هم دارد، اما چی هست نمیدونیم. با خصوصیات اون وجود که اون خصوصیات هم عبارتن از یه سلسله مفاهیم عقلی، اونو تبیینش میکنیم. این در واقع حد حقیقی نیست، حد به معنای اصطلاح منطقیش که باید ذاتیات ماهیت درش مندرج باشه. تا اینجاها هم چندون ما با اشکالی مواجه نمیشیم، یعنی شاید در کلمات لااقل متأخرین منطقی این امثال شیخ به بعد اشاراتی به این مطالب باشه که اینا حد حقیقی نیست و منتها تعبیرات عرضی و اینها در اینجاها به کار میبرند که منم باید عرضی رو معنا کنیم، بگیم منظورشون از این عرضیات همون مقولات ثانیه فلسفی است، نه عرضی که یعنی از عرض انتزاع میشه. اصل اشکال در ماهیات مرکبه که مسئله جنس و فصل و ماده و صورت و رابطه با اونها در اونجا ها مطرح میشه، و طبعا اولین چیزی که آدم باش برخورد میکنه، اول خود مسامحه هست، ولی معمولا ما با اشیایی که برخورد میکنیم اینا ماهیت بسیط نیستن، معمولا تماس ما با مرکبات هست، زمین، آسمان، درخت، حیوان، انسان، این چیزها رو میبینیم، میخوایم ماهیت اینا رو به دست بیاریم. اینجا هاست که میگن برای شناختن حقیقت اینها احتیاج به جنس و فصل داریم. در اینجا بازی نقطه هایی هست که باید دقت بکنیم تا به اصل بحث برسیم. اولا باید بدونیم که ما با این اشیایی که برخورد میکنیم، از هر کدوم از اونها، اونایی که خارج از وجود خودمون هستند، فقط عرضی از اونها رو درک میکنیم. ما انسان را که میبینیم شکلش را میبینیم، رنگ پوستش را میبینیم، لباسش را میبینیم، رنگ لباسش را، هیئت لباسش را، که حالا هیئت هم باز مستقیمن هیئت و شکل اینا مورد ابصار قرار نمیگیره، حالا ایناش هم مسامحه کنیم، به هر حال این شکل را میبینیم، این شکلی که مشتمل بر رنگ است و یک مقدار خاصی و عرض کنم که یک هیئت خاصی، اینو میبینیم. انسانیت انسان ما نمیبینیم، همین رنگ هاست. این که انسان را از سایر چیزها جدا میکنیم و متمایز میکنیم به واسطه همین اعراض خاصی است. این مجموعه اعراضی که در این شی میبینیم و فرق داره با اشیاء دیگه، این موجب این میشه که اینو یه موجود دیگری حساب کنیم، یه نوع دیگری حساب کنیم، اونا رو یه نوع دیگری. درکی که عموم مردم قبل از این که به دقتهای عقلی بپردازن و با مفاهیم فلسفی آشنا بشن از اشیا دارن، همین درکیست که از راه اعراض براشون حاصل میشه. الان بنده میگم سیب، شما چی به ذهنتون میاد؟ از مفهوم سیب چی درک میکنیم؟ یه شکل کروی که مثلا رنگ زرد داره یا رنگ سرخ داره، مثلا یه بوی خوبی هم داره، مزه خوبی هم داره، چیز دیگری درک میکنیم؟ اونی که از گفتن کلمه سیب به ذهن شما میاد، اول شکل و رنگ هم. اگر کسی اومده دقت کرده باشه که فهمیده باشه این شکل و رنگ و اینا اعراضن، عرض بی جوهر نمیشه، اون وقت هست که میگید خب حالا یک جوهر یا یک چیزی هم هست که این اعراض قائم به او هستن. ولی اونی که ابتدا هم به ذهن شما میاد همونی که دیدید یا صدایی شنیدید یا بویی درک کردید، مزهی شنیدید، همیناست. و این موجب این شده که اصلا بعضی ها منکر وجود جوهر بشن، بگن جوهرمون مجموعه اعراضه. خیلی اینها به گمراهی نرفتن، یه علتی داره، دقت کردن دیدن اون چیزایی که ما درک میکنیم همین اعراضه. بعد عقل ما ثابت میکند که باید جوهری اینجا وجود داشته باشه که این اعراض قائم به او باشن، اما خود اون جوهر رو ما درک نمیکنیم. اونی که درک میکنیم و عقل ثابت میکنه چیه؟ آیا مفهوم ماهوی ازش داریم یا نداریم؟ اونی که بین همه اینها مشترک است مفهوم جسمه. جسم های جوهر میدونیم دیگه. واقعا چه مفهومی ما از جسم داریم؟ کلمه جسم را که به کار میبریم چه مفهومی ازش میفهمیم؟ شاید عموم مردم باز یه چیزی را میگن که حجمی داشته باشه، مشپرکن باشه، یه هم چیزی به ذهنشون میاد معنای جسم. خب میبینید نوع مفاهیم عرضی است، حجم داشتن، شاغل حیز بودن، نوع مفاهیم عرضی است به طبق نظر خود. یا حالا فرض کنید خود فلاسفه دقت کردن مثلا اتصال جوهری. خب اتصال و جوهر اینا چجور مفاهیمی است؟ اتصال مفهوم ماهوی است. میایم سر جوهر. جوهر یعنی چی؟ آیا مفهوم جوهر برای همه ما بدیهیه؟ هر عاقلی میدونه کلمه جوهر یعنی چی؟ یا اشاره ای که حالا بگین لفظش رو نمیدونم چون این قراردادی هست نمیدونه، واقعا یه معنایی بعد از که گفتن که این جوهر لفظی است برای چی وضع شده؟ چه معنایی از این تصور میکنه؟ آیا درک معنای جوهر بدون این میشه که بگیم ماهیت و نزا و جدت و جدت لافی موضوع یا چیزی شبیه این؟ خب برای اینکه این معنا رو درک کنیم باید مفهوم ماهیت رو درک کنیم که خودش ماهوی مفهوم ماهوی نیست. مفهوم ماهیت مفهوم عرضی است. خود مفهوم ماهیت از مقولات ثانیه است. اذا وجدت یعنی وجود داشته باشه. وجود چه مفهومی؟ باز از مقولات ثانیه است. وجدت لا فی موضوع. لا هم که حرف نفی است و دلالت بر سلب میکنه، اون از مقولات ثانیه است. موضوع هم باز از مقولات ثانیه است. موضوع یعنی چی؟ یعنی یه موجودی که احتیاج به حالش ممکنه داشته باشه اما حال، یعنی حال احتیاج به او نداشته باشه ولی خود این میتونه احتیاج به او داشته باشه. به هر حال اصطلاحی موضوع رو که در فلسفه در مقابل محل به کار میبره، محل رو نسبت به اعراض میدیم، موضوع رو نسبت به بل موضوع رو نسبت به اعراض، محل اعم. به هر حال اصطلاح فلسفی است، یعنی از معقولات ثانیه فلسفی است، مفهوم ماهوی نیست. پا وقتی ما بخوایم جوهر را درک بکنیم باید 4 تا 5 تا مفهوم فلسفی را درک کرده باشیم تا بتونیم مفهوم جوهر بفهمیم یعنی چی. میاییم سراغ قیدش، فصل اولین فصلی که به جوهر میخوره، میگیم جوهران یقبل الابعاد از ثلاثه یا یمکن ان یفرز فی ثلاث خطوط متقاطعت علی زوایا قائمه. این تعریف جسم. یکی یکی این مفاهیم رو بررسی کنید ببینید کدومش مفاهیم ماهوی است. و بالاخره اگه بعضیش هم روی بعضی از اقوال مفاهیم ماهوی باشه، همش نیست. بعد از اینکه گفتیم تعریف جسم به دست اومد، باید بگیم که ذو نفس غازیت نامیت فلان. مفهوم نفس چیه؟ همونطور که اشاره کردم کمال اول جسم نالیه، مفهوم معقولات ثانیه است. غازیه یعنی چی؟ یه مفهومیست یا انتظاریه یا از معقولات ثانیه است. نامیه همینطور، این مفهوم ماهوی نیست اینا، یا از عرضیات هست به قول قوم، یا عرض کنم که از معقولات ثانیه هست، یا یه مفاهیم انتظاری است که اونا بالاخره نوعی از معقولات ثانیه حساب بشه. پس میبینید که ما این مفاهیمی را که به عنوان بیانترین مفاهیم برای ما عرضه میشه که از مجموع اینها ماهیتی را درک میکنیم، وقتی حساب میکنیم میبینیم هیچ کدوم از اینها ماهیت نیست. ماهیت حقیقی اونیست که ما یک مصداقش را درک کردیم، عقل مفهوم کلیش را گرفتیم، بعد به کمک این یه مفهوم دیگری هم از همین قبیل درک کردیم. اینا مفاهیم ماهویست. اما اینایی رو که به عنوان جنس و فصل به ما عرضه میشه دقت که میکنیم اینا هیچ کدوم اینا مفاهیم ماهوی نیست. این اشکالات از کجا پدید اومده و چی دایی شده که اصلا این دستگاه جنس و فصل رو با این عرض و طول و با این همه بحث های دقیق و اینا مطرح بشه؟ مسئله اینه که ما ابتدا مثلا وقتی موجودی به نام انسان رو باش مواجه میشیم، یا شجر یا فرس یا بقر، این را یک موجود تلقی میکنیم و یک درکی از اعراضش ابتدا داریم، ولی بعد با عقل میفهمیم که مجموعه این اعراض این موجود نیست، یه چیز دیگری هست اینجا که اینها صفات او هستن و یا حتی یک جزء ماوراء مادی دارد به نام روح که اصلا قابل درک حسی نیست. اینا رو از یه راه‌هایی کم کم می‌فهمیم با تحلیل‌های عقلی و براهین و استدلالات عقلی اینا رو به دست میاریم. حالا گاهی استدلالات به طور ارتکازی و ناآگاهانه هست، خودمون درست توجه نداریم بهش، گاهی هم هستند رسما در فلسفه مطرح میشه و بحث می‌کنیم و دلیل و نقض و ابرام و اثبات میکنیم که چنین چیزی هست. پس بعد از این کاوش ها به این نتیجه میرسیم که این موجودات مرکبند، مرکب هستند از جوهر و از این اعراضی که ما میبینیم. خب این اعراض که گاهی هستن و گاهی نیستن، اینا که مقوم ماهیت این شی نیستن، اون ماهیتون رو چگونه تمیز بدیم بشناسیم؟ اصل اشکال اینه که ما یک درک شخصی از اون ماهیت، از افراد اون ماهیت نداریم. خیال میکنیم که فرد را درک کردیم، عرضی از اعراض اون فرد را درک کرده بودیم، اصلا اون موجودی که به نام جوهر، جوهر جسمانی در انسان و شجر و بقر وجود دارد، اون را ما هیچ راهی برای درکش نداریم، یعنی درک شخصی ازش. نه علم حضوری بهش تعلق میگیره، چون خارج از وجود ماست، ما همچون احاطه وجودی که برای ماهیات نداریم که، برای اشیاء خارجی علم حضوری که بهش تعلق نمیگیره. علم حصولی هم در ماورای خودمون باید از راه حواس حاصل بشه، حواس هم همه به اعراض تعلق بگیره. خود اون شیء راهی برای درکش نداریم بعد که شناختیم چنین چیزی هست. حالا اینو چگونه بشناسیم؟ اون وقتهایی که هنوز فلسفه نضج پیدا نکرده بوده و مباحث از یک سادگی خاصی برخوردار بوده، این دقتهای کافی در این مسائل نشده. اومدن گفتن که ما میبینیم این موجود محمولاتی دارد، مثلا این انسان میگیم سفید است، عالم است، نمیدونم قدش 2 متر است، پسر فلان است و چیزهای این محمولات برش هم میکنی. دیگه دقت نکردن که هر یک از این محمولات از کجا به دست آوردیم. جوهر است، جسم است، ذونفس است، ابعاد ثلاثه دارد، نمیدونم چنین چرا اینا رو بهش نسبت میدیم. خب اینا رو بدیهی تلقی میکردن. خب هر کسی میدونه خب انسان اینجوریه دیگه. انسان جسم هست یا نه؟ خب بله. روح داره یا نداره؟ خب بله. شعور داره یا نداره؟ خب بله. حرکت ارادی داره یا نداره؟ خب بله داره. هم اینا میدونیم. قدش 2 متر مثلا. پهناش چقدره؟ فرض کنیم مثل بنده باشه 1.5 متر باشه، مثل بعضی دیگه باشه 1.5 متر هست مثلا. رنگش چه رنگه؟ خب سفید، سرخ، سیاه هست. خب حالا اگه سفیدی رو ازش بگیریم چی تو میشه؟ آیا از انسانیتش لطمه میخوره؟ بوم نه. اگه قدش کوتاه‌تر بشه یا بلندتر بشه چی تو؟ نه، لطمه نمیخوره به انسانیت. اینا رو ساده با این مفاهیم برخورد کردن. اومدن گفتن یه سلسله این مفاهیمی هست که اگه سلب بشه از یک شیء ماهیت سلب میشه، اگه بعضیاش سلب بشه نه ماهیت سر جای خودشه. اما از کجا دانستید که این اگه سلب بشه؟ اول اصلا خود این مفاهیم از چه راهی به دست آوردید و بعد از کجا دانستید که اگه این از این سلب کنن این ماهیت سلب میشه؟ اینا رو بدیهی تلقی کردن. مثلا خب میبینیم دیگه. خب ببین آدم وقتی 1 متریه کم کم میشه 2 متر، انسانیتش که تغییر نمیکنه. پس معلوم میشه این ذاتیش نیست. اما از کجا تشخیص دادیم که این انسانیتش فرق نمیکنه و آیا این معیار رو در سایر چیزها میتونیم؟ این حالا چون خودمون دیدیم که من یه شخص هستم از 40 سال پیشتر تا به حال که یادم میاد همون آدم هستم. حالا اگه آدم باشم یه وقت 1 متر قدم بوده، حالا مثلا 1.5 متر شده یا بیشتر یا کمتر، میبینم خب من همون شخصم. این میبینم تغییری در ذات من پدید نیومده. اما در همه چیز نمیشه اینو گفت. شما این مواد شیمیایی رو که داری تصرفاتی حالاتی پیدا میکنه، همین آب که میشه بخار، اینو شما میگید که این ذاتیاتش تغییر کرده یا نکرده؟ تلقی عمومی رو که ذاتیاتش تغییر کرده، اما به شما نشون میدم که هیچ تغییری نکرده. مولکولاش اصلا باز شد، جا به جا شده، یعنی جای وسیع‌تری رو گرفته ولی ماهیتش تغییر نکرده. صرف این که عرفن به اون میگن آب، به این میگن بخار، این دلیل این نمیشه که ما بگیم ماهیتش تغییر کرده. از کجا بفهمیم ماهیتش تغییر کرده یا نکرده؟ اگه یه چیزی رشد بکنه، بزرگ بشه، جای بیشتری را بگیره، یا باد بکنه، این میگیم ماهیتش تغییر کرده. آب که میشه بخار در واقع همین چیز، مولکول‌ها از هم بازتر میشن. به چه ملاکی ما بگیم این ماهیت تغییر کرد یا نکرد؟ میگن خواصش ممکنه تغییر بکنه. در مورد اشیاء عرض، آدم عالم با آدم جاهل خواصش فرق داره یا نداره؟ ولی علم و جهل میگن در ذاتیات انسان نیست. اینا هیچ دلیلی نداره. اصل اشکال اینه که ما فرد این ماهیت را نتونستیم مستقیما درک بکنیم تا یه مفهوم کلی ازش به دست بیاریم. اگر فرض بر این باشد که یک ماهیتی حقیقتا مرکب از 2 چیز باشه، آیا هست یا نیست، این مربوط به فلسفه است. باید ببینیم ترکیب اشیا از مواد و صور چگونه هست. حالا دیگه فرصت نیست که به اونا بپردازیم. اگر فرض بر این باشد که یک ماهیت، یک موجودی در خارج مرکب از دو جزء باشد یا از چند جزء، و هر یک از اون اجزا برای ما قابل شناخت باشد، اما ماهیتی که از کل اونا حاصل میشه یه چیز ناشناخته است. بله، در اینجا باید بریم اول اجزا رو بشناسیم، کل از اونها ترکیب میشه، اون کل مجهول از راه شناختن اجزا به دست میاد. فرض کنید که یه ماده شیمیایی ندونیم چی هست، بگن آقا این ماده مرکب هست از این فرمول، از این عناصر، اجزایشو بشناسیم. اما باید بدونیم این اجزا همیشه به طورت طولی نیست که یعنی مفهوم عام می باشه و بعدم خاصی. بگیم آب عبارت است از ترکیب از اکسیژن و هیدروژن با این نسبت خاص، جنس و فصلی توش نیست، دو تا ماده هست که یه صورتی اومده روش، اون دو تا ماده رو باید بشناسیم ما، اونا در عرض هم هستن، بینشون رابطه اهمیت و اخصیتی هم نیست. بله، اگه یه ماده‌ای باشد اعم که در ضمن صورت‌های دیگه هم موجوده، اینجا صورت خاصی اومده روش، میتونیم اونا به صورت جنس و فصل تلقی کنیم. یک ماده‌ای باشد مشترک بین چند چیز، در یه مورد صورت خاصی اومده روش، اینجا میتونیم اون معنای اعم را که یعنی اون ماده مشترک بین چند چیزه اونا به منزله جنس تلقی کنیم، اون صورت را هم یه مفهوم مشترک ازش بگیریم به عنوان فصل برایش هم بکنیم، اونجا اعم مرخص میشه، میشه این حد منطقی. پس این حد منطقی که مرکب از جنس و فصل است و از ماده و صورت میگم گرفته میشه، در چنین موردی فقط صدق میکنه. اما خود اون اجزا را از چرا شناختیم؟ غالبا خود اون اجزا ماهیت را ما با معقولات ثانیه فلسفی شناختیم، خود اونها را، ذاتیات ماهیتش را نشناختیم، خیال میکنیم اونها را ماهیت درک کردیم. علت احتیاج ما به این حدود این است که ما ماهیتی را مستاقش را مستقیما درک نمی کنیم، ناچاریم یا از راه ماهیات دیگری اگر به این صورتی باشه که عرض کردن، و یا به کمک معقولات ثانیه منطقی یک معرفتی ازش پیدا بکنیم، معرفت به وجه، والا این حد حقیقی نمیشه. حالا در این باره برادرها فکر بکنند، اگر سوالی داشتن انشالله جلسه بعد در اطرافش باز بحث کنیم که این مسئله مقداری بیشتر حل بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.